سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
قبل از اینکه همراه بشیم با ادامه داستان، معنی چند کلمه و اصطلاح دیگر رو خدمتتون عرض می‌کنم. دارما. دارما مفهومی در ادیان هندی تبار است که چندین معنی دارد، اما معنای اصلی آن نظام گیتی است. دورگا یکی از ایزدبانوان سگانه در اساطیر هند است. اغلب دورگا را به صورت زنی جنگاور سوار بر شیر یا ببر تصویر کردند که چندین دست دارد و سلاح‌های گوناگونی در مشت می فشارد.
سارا، مونترال، کانادا. در ابتدا نقشه سارا خوب عملی شد. دو هفته مرخصی برای انجام جراحیش گرفت. باید سه هفته مرخصی می گرفت. دکتر سفارش کرده بود که یک هفته باید در بیمارستان بستری باشد و دو هفته هم در منزل استراحت کامل داشته باشد که سارا آن را به یک هفته کاهش داد. نمی تواند بیشتر از این مرخصی بگیرد، چون در دفتر کارش به موضوع شک می کنند. الان دو سال است که به تعطیلات نرفته و از طرفی دیگر در این وقت از سال بچه‌ها هم تعطیلی ندارند. هیچ کس در وسط ماه نوامبر که شلوغ‌ترین زمان کاری سه هفته مرخصی نمی‌گیرد. به هیچ کس حرفی نزد، نه در اداره و نه در خانه. به بچه‌ها گفت که باید تحت یک عمل جراحی قرار بگیرد و تأکید کرد که اصلاً وخیم نیست تا نگرانشان نکند. اینطور برنامه‌ریزی کرد که آن هفته دو قلوها پیش پدرشان باشند و حنا هم پیش پدر خودش. حنا اعتراض کرد، اما در نهایت در مقابل خواست او تسلیم شد. سارا خاطر نشان کرد که آنها نمی توانند در بیمارستان به ملاقاتش بروند و ادعا کرد که حضور بچه ها در بیمارستان ممنوع است. با خودش گفت این فقط یک دروغ است تا به این ترتیب دلهوره ای را که در وجودش احساس می کرد تسکین دهد. او می خواهد آنها را از این مکان دور نگه دارد. این جهنم سفید با بوهای زننده. بیشتر از هر چیزی از بوهای بیمارستان بدش می آید. این ترکیب مواد ضد عفونی کننده و آب ژاول که حالش را به هم می زند. دلش نمی خواهد که بچه هایش او را در آن حال ببینند. آسیب پذیر و ضعیف. به ویژه حنا که دختر بسیار حساسی است. در مقابل کوچکترین چیزی مثل بید می لرزد. سارا خیلی زود متوجه شد که دخترش ذاتاً با دیگران احساس همدردی می کند. با غم و رنج دنیا همزاد پنداری می کند. خودش را مسئول آنها می داند و آن را به خودش نسبت می دهد. مثل یک موهبت الهی می ماند. یک حس ششم. در کودکی وقتی می دید که کسی آسیب می بیند یا مورد سرزنش قرار می گیرد گریه می کرد. موقعی که از تلویزیون اخبار می‌دید و یا هنگام تماشای کارتون گریه می‌کرد. گاهی سارا نگران می‌شود. با این احساسات شدید چه کار خواهد کرد؟ احساساتی که او را هم در معرض بزرگترین شادی‌ها قرار می‌دهد و هم بزرگترین عذاب‌ها. بارها دلش می‌خواست به او بگوید از خودت محافظت کن. پوست‌کلف باش. دنیا بی‌رحم است. زندگی خشن است. اجازه نده تحت تأثیر قرار بگیری. آسیب ببینی. مثل دیگران خودخواه، بی احساس و خونسرد باش. مثل من باش. با این حال می داند که دخترش روحی حساس دارد و باید با آن کنار بیاید. پس نه، نمی تواند این موضوع را به او بگوید. حنا الان 12 ساله است و به خوبی معنی واژه سرطان را می فهمد. به ویژه که حدس خواهد زد که از حالا معلوم نیست او برنده این جنگ باشد. سارا نمی خواهد باعث شود دخترش این بار را به دوش بکشد. این نگرانی را که همواره در کنار بیماری به سراغ آدم می آید. شکی نیست که نمی تواند تا ابد دروغ بگوید. بالاخره بچه هایش شروع به سوال پرسیدن می کنند. پس باید با آنها حرف بزند. برایشون توضیح بدهد. با خودش فکر می کند هرچه دیرتر بگوید بهتر است. چه اهمیتی دارد؟ شاید این یک جور عقب گرد است. برای اینکه بهتر بتواند بپرد. روش او برای اداره کردن موضوعات همین است. به پدر و برادرش هم چیزی نمیگوید. 20 سال پیش مادرش در اثر همین بیماری فوت کرد. او نمیخواهد دوباره آنها را با این مسیر جنگ روبرو کند. این ترن هوایی های احساسی، امید، ناامیدی، بهبودی موقت، عود بیماری، به خوبی میداند که این واژه ها چه مفهومی دارند. او به تنهایی و در سکوت مبارزه خواهد کرد. احساس میکند که به اندازه کافی برای این کار قوی هست. در محل کارش هیچ کس متوجه چیزی نشد. وقتی سارا از مرخصی برگشت، اینس به او گفت رنگتون پریده، خسته به نظر می رسید. خوشبختانه زمستان است و بدنها در زیر بلوز و پلیور و پالتو مخفی می شوند. سارا حسابی حواسش هست که لباس یقباز نپوشد. کمی بیشتر از قبل آرایش می کند و همه چیز به خوبی پیش می رود. در تقویمش یک روش رمزی هوشمندانه به کار برده است. یک لغت اختصاری برای وقت‌های بیمارستانش، قرار ملاقات با بی. یک لغت دیگر برای آزمایش‌ها، نمونه برداری‌ها و رادیوگرافی‌ها که همیشه بین ساعت 12 تا 1 قرار می‌دهد. نهار با آر و به همین ترتیب. در این صورت ممکن است همکارانش تصور کنند که او عاشق و دلباخته‌ای دارد. در واقع از این فکر بدش هم نمی‌آید. گاهی با خودش تصور می کند که در ساعت نهار با مردی قرار ملاقات دارد. یک مرد تنها، در شهری در کنار دریا. چقدر خوب می شد. خیال پردازی هایش همینجا تمام می شود و به طرز اجتناب ناپذیری سر از بیمارستان، درمان و آزمایشات در می آورد. در گروه جوانترها، جر و بحثا با سرعت زیادی پیش می رود. بازم امروز رفت بیرون. دیروز بعد از ظهرم چند ساعتی نبود. موبایلشو خاموش میکنه. آره، یعنی آیا سارا کوهن در خارج از محیط کارش یک زندگی پنهانی دارد؟ آن فرد چه کسی است که گاهی ظهر، گاهی صبح و گاهی بعد از ظهر او را میبیند؟ یک همکار است؟ یک شریک؟ به نظر اینز یک مرد متأهل است. یک نفر دیگر معتقد است که با یک خانم دیدار میکند. پس چرا این همه محتاطانه رفتار میکند؟ سارا آرام و خونسرد به رفت آمدهایش ادامه می دهد. به نظر می رسد که نقشش خوب کار می کند. فعلا که این طور به نظر می رسد. اما سارا یک موضوع را فراموش می کند. یک مورد جزئی که مثل داستانهای جنایی قاتل را لو می دهد. مادر اینس بیمار است. سارا می بایست این موضوع را بداند. اگر خوب فکر کند، مدتها قبل در سال گذشته این خبر را به او داده بودند. سارا عمیقا اظهار تأسف کرده بود. و بعد دیگر به آن فکر نکرده بود. این موضوع در لایه‌های زیرین ذهن آشفتش گم شده بود. چه کسی می‌تواند از این بابت سرزنشش کند؟ او موضوعات زیادی برای فکر کردن دارد. اگر آنقدر وقت داشت تا جلوی دستگاه قهوه ساز بیستد، در راه راه پرسه بزند و یا برای خوردن نهار کنار دیگران بنشیند، کاری که هرگز نمی کند، دوباره این خبر را می شنید. اما اینطور نیست. صحبتهایش با دیگران به موارد ضروری محدود می شود. صرفاً به موضوعات کاری. این کارش نه از روی بی‌توجهی است و نه دشمنی. بیشتر به خاطر کمبود وقت و در دسترس نبودن است. سارا از زندگی شخصیش هیچ حرفی نمی زند و در مسائل شخصی دیگران هم مداخله نمی کند. مسائل خصوصی هر کس به خودش مربوط است. شاید در موقعیت دیگر در زندگی قبلیش می توانست با همکارانش ارتباط برقرار کند و یا حتی با آنها دوست شود. اما در این زندگی جز رابطه کاری ارتباط دیگری با کسی ندارد. سارا همیشه با همکارانش با ادب و نزاکت رفتار می کند. اما هرگز صمیمی و خودمانی نمی شود. اینس مثل خودش است. از زندگیش حرفی نمی زند. درد دل نمی کند. سارا از این خصوصیت اخلاقی او خوشش می آید. به نظر می رسد در وجود او خودش را می بیند که وکیل جوانی بوده است. در مصاحبه استخدامی همکاران جوان خودش را انتخاب کرد. اینس خودش را دقیق، اهل کار و بسیار کارآمد نشان داد. او در میان همگروهی هایش بهترین است. سارا یک روز به او گفت که اگر بلد باشد از استعدادهایش به خوبی استفاده کند به جایگاه بالایی دست خواهد یافت. در این شرایط از کجا میخواست بفهمد که اینس دقیقاً در همان روز مادرش را برای انجام آزمایش به بیمارستان خواهد برد. سارا در صفحه تقویمش نوشته است قرار ملاقات با اچ. اچ نه یک مرد است، نه هنری، کارمند بخش حسابداری، نه حتی هربرت، همکار جوان و زیبای گروه کناری که شباهت زیادی به آن هنرپیشه معروف آمریکایی دارد. نه اچ فقط دکتر حداد متخصص خون است که متاسفانه هیچ شباهتی به هنرپیشه‌های هالیوود ندارد. هفته گذشته اینس از سارا خواست که استثنان آن روز را سر کار نیاید و سارا موافقت کرد. این موضوع را به ذهنش سپرد و بعد آن را فراموش کرد. چند وقتی است که بعضی چیزها از یادش می روند. بیشک دلیلش خستگی شدید است. در یک لحظه در سالن انتظار بخش خونشناسی بیمارستان دانشگاهی با هم روبرو می شوند. تعجب در چهره هر دویشان خوانده می شود. سارا ساکت می ماند. اینس برای اینکه رفتاری از خودش نشان داده باشد مادرش رو معرفی می کند. ایشان سارا کوهن هستن، وکیلی که باهاشون کار می کنم. از آشنایی باهاتون خوشحالم خانم. سارا مؤدبانه رفتار می کند و اجازه نمی دهد چیزی از سردرگمیش در چهرهش نمایان شود. زمان زیادی طول نمی کشد که اینس متوجه شود رئیسش اینجا چه کار می کند. درست در بعد از ظهر، در وسط هفته، در راهروی بخش خونشناسی رادیوگرافی به دست. در یک لحظه همه چیز برملا می شود. رابطه، مرد متأهل، نهارهای عاشقانه، قرار ملاقاتهای مخفیانه. دست سارا رو می شود. سارا در حالی که بیهوده سعی می کند تا ظاهرش را حفظ کند، ادعا می کند که بخش را اشتباه آمده و می خواسته یکی از دوستانش را ببیند. می داند که اینس احمق نیست و سریع پازل را تکمیل خواهد کرد. غیبت 15 روزش در ماه گذشته که همه را متعجب و غافلگیر کرد. قرار ملاقات های اخیرش در بیرون از اداره، رنگ چهرش، لاغریش، از حال رفتنش در دادگاه و نشانه‌های زیاد دیگری که همه مدرک اتهامش به شمار می‌روند و رازش را برملا می‌کنند. سارا دلش می‌خواهد که غیب شود، متلاشی شود، مثل ابرقهرمان‌هایی که قدرت حیرت‌انگیز دارند و دوقلوها عاشقشان هستند پرواز کند. اما دیگر دیر شده. ناگهان احساس می‌کند که چقدر احمق است که در مقابل یک همکار جوان این گونه به وحشت افتاده. گویی حین ارتکاب جرم دستگیر شده باشد. او مبتلا به سرطان است و این جرم نیست. از این گذشته او نباید خودش را برای اینس توجیه کند. او به اینس بدهکار نیست، نه به اینس و نه به هیچ کس دیگری. سارا فوراً سکوت ناخوشایندی را که بینشان برقرار شده می شکند. از خانم جوان و مادرش خداحافظی می کند و با قدم‌های مطمئن و محکم دور می شود. در مدتی که منتظر تاکسی است، سالی ذهنش را آزار می دهد. اینس با این خبر چه خواهد کرد؟ آن را در اداره پخش خواهد کرد؟ می خواهد از راهی که آمده برگردد، اینس را در راه را پیدا کند و از او خواهش کند تا چیزی نگوید. با این حال جلوی خودش را می گیرد. با این کار خودش را آسیب پذیر نشان خواهد داد و به اینس قدرت می دهد تا به او سلطه کند. یک ترفند دیگر در پیش می گیرد. فردا وقتی به اداره رسید، اینس را احضار می کند و به او پیشنهاد می دهد تا در پروژه بیلگوار دستیارش باشد. پرونده بسیار مهم که مربوط به مهمترین مشتری دفترشان است. یک ارتقای شغلی، یک پیشنهاد غیر منتظره که بدون شک همکار جوانش نمی تواند آن را رد کند. او از این بابت بسیار خوشحال خواهد شد و خودش را مدیون سارا می داند. از آن بهتر این که با این کار اینس مطیع او خواهد شد. با خودش می گوید با این روش هوشمندانه می تواند سکوت او را بخرد و از وفاداری او خاطر جمع شود. اینس بلند پرواز است. متوجه خواهد شد که سارا دلش نمی خواهد حرفی بزند. نمی خواهد مورد ترحم همکارش واقع شود. سارا خاطر جمع از نقشه‌ای که کشیده از بیمارستان بیرون می آید. نقشه‌اش تقریبا بی نقص است. فقط یک چیز را فراموش می کند که اتفاقا در طی سالها کار آن را یاد گرفته. وقتی در بین کوسه ها شنا می کنیم بهتر است که خونی از بدنمان نیاید. اثرم به آرامی پیش می رود، مثل جنگلی که در سکوت رشد می کند. کار جنگل هم مثل کار من سخت است، کاری که هیچ چیز نباید آن را مختل کند. با این حال خودم را تنها احساس می کنم که در کارگاه هم حبس شدم. گاهی اجازه می دهم انگشتانم رقص بالایشان را اجرا کنند و خودم به زندگی هایی فکر می کنم که من آنها را نزیستم، به سفرهایی که خودم هرگز نرفتم، به چهره هایی که هیچ وقت با آنها برخورد نکردم. من فقط مثل یک حلقه زنجیر هستم، یک زنجیر بی‌ارزش، اما چه اهمیتی دارد؟ احساس می کنم که زندگیم آنجاست، در این سرشته‌ای که مقابلم دراز شده، در این موهایی که می رخصند درست در انتهای انگشتان من.
اسمیتا، روستای بدلاپور، اتار پرادش، هند. ناگارا جان خوابیده است. اسمیتا نگران و مضطرب کنارش دراز کشیده و منتظر است. باید یک ساعت از زمان خوابیدنش بگذرد تا خوابش سنگین شود. می داند که اگر نخواهد از خواب بیدارش کند باید منتظر بماند. او امشب از اینجا می رود. تصمیمش را گرفته است، یا بهتر است بگویم زندگی این تصمیم را برایش گرفته است. فکر نمی کرد که نقشه‌اش را انقدر زود عملی کند، اما فرصت انجام آن مثل یک هدیه آسمانی برایش فراهم شد. دندان همسر برهمن آبسه کرده بود و همان روز صبح مجبور بود برای مراجعه به پزشک روستا از خانه بیرون برود. وقتی اسمیتا مشغول خالی کردن سوراخ متعفنی بود که از آن به عنوان توالت استفاده می کند، او را دید که از خانه خارج شد. فقط چند ثانیه فرصت داشت تا تصمیمش را بگیرد. دیگر چنین فرصتی پیش نخواهد آمد. با احتیاط خود را به انباری درون آشپزخانه رساند. کوزه پر از برنج را که زن و شوهر در زیر آن پولهایشان را جمع می کنند بلند کرد. با خودش گفت: این کار دزدی نیست، فقط برگشت پولی است که مال خودم است، فقط عودت پول. درست همان مبلغی را برداشت که به برهمن داده بودند، بدون حتی یک روپیه بیشتر. فکر دزدیدن حتی یک سکه از کسی، هر چقدر هم که آن شخص ثروتمند باشد، مغایر با اصول اخلاقی اوست، زیرا در این صورت ویشنو خشمگین خواهد شد. اسمیتا دزد نیست، او ترجیح می‌دهد از گرسنگی بمیرد تا اینکه یک تخم مرغ بدزدد. پول را در زیر ساریش پنهان کرد و با عجله به خانه برگشت.
هیجان زده مقداری وسیله جمع کرد. چیزهای لازم را. نباید بار زیادی به همراه ببرند. لالیتا و او ضعیف هستند. نباید بارشان سنگین شود. موقعی که ناگارا جان در مزرعه بود، با عجله چند دست لباس، مقداری خوراکی، برنج و شیرینی پاپا دون برای سفر آماده کرد. اسمیتا می داند که او نمی گذارد آنها فرار کنند. دیگر در مورد برنامهش با هم حرف نزدند. اما اسمیتا نظر او را می داند. چاره ای ندارد جز اینکه تا شب منتظر بماند تا بتواند نقشش را عملی کند و دعا کند که همسر برهمن تا آن موقع متوجه دزدی نشود. به محض اینکه متوجه مفقود شدن پول بشود، زندگی اسمیتا به خطر می افتد. در مقابل محراب کوچکی که به ویشنو اختصاص دارد زانو می زند و دعا می کند تا از او محافظت کند. از او می خواهد در طی سفر طولانی مدتشان مراقب او و دخترش باشد. آنها باید 2000 کیلومتر راه را پیاده با اتوبوس و با قطار طی کنند تا به چنای برسند. یک سفر خسته کننده و خطرناک به مقصدی نامطمئن. اسمیتا احساس می کند که جریان هوای گرمی از کنار او می گذرد. انگار که ناگهان دیگر تنها نبود. گویی میلیون ها دالیت آنجا در مقابل محراب کوچک زانو زده بودند و با او دعا می کردند. پس همانجا به ویشنو یک قول داد. اگر آنها موفق شوند که فرار کنند، اگر همسر برهمن متوجه چیزی نشود، اگر جت ها آنها را نگیرند، اگر آنها به وارناسی برسند، اگر سوار قطار شوند و زنده و سالم به جنوب برسند، برای ادای احترام به معبد تیروپاتی خواهند رفت. اسمیتا در مورد این مکان افسانه‌ای چیزهای زیادی شنیده است. این معبد در بالای کوه تیرومالا در کمتر از 200 کیلومتری چنای قرار دارد و یکی از بزرگترین مکانهای زیارتی دنیاست. می گویند که هر سال میلیون ها نفر با آنجا می روند و هدایایی برای شری ونکاتسوارا ارباب کوها که بسیار مورد احترام ویشنو است می برند. می داند که خدایش، این خدای حمایتگر، آنها را رها نخواهد کرد. عکس کوچک قاب شده ای را که در مقابلش دعا می کند بر می دارد. تصویری رنگی از خدایی با 4 دست و آن را به زیر ساریش می برند. اگر اینطور در کنار هم باشند، دیگر هیچ خطری او را تهدید نمی کند. ناگهان مثل این می ماند که لباسی نامرئی روی شانه هایش بالا می آید و او را دربر می گیرد تا از خطرات محافظتش کند. با این پوشش اسمیتا شکست ناپذیر است. حالا روستا در تاریکی فرو رفته است. نفس کشیدن ناگارا جان منظم شده است و کمی خروپف می کند. صدای خروپفش شدید نیست. بیشتر خورخور آرامی است، شبیه به صدای خورخور یک بچه ببر که به شکم مادرش چسبیده و دور خودش پیچیده است. اسمیتا احساس می کند که قلبش مچاله می شود. او این مرد را دوست دارد. به حضور اطمینان بخش او در کنار خودش عادت کرده است. از اون ناراحت است که شهامت ندارد. از این تقدیرگرای تلخ که زندگیشان را در بر گرفته دلخور است. همان لحظه که قبول نکرد تا مبارزه کند، از دوست داشتن او دست کشید. به خودش گفت عشق فرار است، همانطور که می آید می رود. گاهی در یک چشم برهم زدن. همین که پتو را کنار می زند، دوچار سرگیجه می شود. مبادا انجام این سفر نامعقول و غیر منطقی باشد. اگر او انقدر سرکش و نافرمان نبود، اگر این پروانه در دلش نمی کوبید، می توانست از این کار منصرف شود و مثل ناگارا جان و برادرهای دالیتش سرنوشت خود را بپذیرد. دوباره بخوابد و در رخوتی بی رؤیا منتظر طلوع آفتاب شود. مثل کسی که منتظر مرگ است. اما دیگر نمی تواند عقب نشینی کند. او از این کوزه برهمن پول برداشته. غیر ممکن است که به عقب برگردد. باید بی پروا راهی این سفر شود. سفری که او را به دور دست خواهد برد. شاید هم به هیچ کجا. نه از مرگ می ترسد و نه حتی از درد و رنج. در مورد خودش از هیچ چیز ترسی ندارد، یا اگر هم داشته باشد بسیار کم است. برعکس در مورد لالیتا، همه چیز او را به وحشت می اندازد. برای اینکه خیال خودش را راحت کند می گوید دخترم قوی است. این را از همان روز تولدش متوجه شد. وقتی که مامای روستا بعد از زایمان معاینه‌اش می کرد، کودک او را گاز گرفته بود. ماما از این کار خندش گرفته بود. دهان کوچک بدون دندان او فقط یک اثر جزئی روی دستش گذاشته بود. به هر حال گفته بود که او دختر با اراده خواهد شد. این دلیت کوچک 6 ساله که شاید قدش به بلندی یک چارپای هم نباشد به برهمن گفته است نه، در وسط کلاس در چشمهای او نگاه کرده و به او گفته نه. برای داشتن شهامت لازم نیست که حتما نجیب زاده بود. اسمیتا از این فکر نیرو میگیرد. نه، او لالیتا را در لجن رها نخواهد کرد. او را تسلیم این دارمای لعنتی نخواهد کرد. به دخترش که در خواب است نزدیک می شود. با خودش فکر می کند. خواب کودکان یک معجزه است. لالیتا انقدر آسوده و راحت خوابیده که از بیدار کردنش احساس گناه می کند. اجزای چهرش ظریف، متناسب و دوست داشتنی هستند. وقتی می خوابد کم سن و سالتر به نظر می رسد. دوباره مثل یک نوزاد می شود. اسمیتا دلش می خواست که هیچ وقت مجبور نبود این کار را بکند. اینکه دخترش را در دل شب بیدار کند تا فرار کند. کودک هیچ چیزی از نقشه های مادرش نمی داند. خبر ندارد که امشب پدرش را برای آخرین بار دیده است. اسمیتا به این معصومیت حسوده می کند. فرار کردن در خواب. اسمیتا مدت هاست که خواب ندارد. شبها برایش هیچ چیز ندارد جز گودالی بی انتها. رؤیاهایش به سیاهی کثافتی است که تمیز می کند. ممکن است که در آنجا اوضاع جور دیگری باشد؟ لالیتا تنها عروسکش را محکم در آغوش گرفته و خوابیده. عروسکی که به مناسبت 5 سالگیش گرفته. یک ملکه راهزنان کوچک که روسری قرمزی به سر دارد و تمثالی از فولان دوی است. اسمیتا اغلب برای او داستان این زن را تعریف می کند که متعلق به کاست پایین است. در سن 11 سالگی ازدواج کرده و به خاطر اینکه علیه سرنوشتش شورش کرده به شهرت رسیده است. او در رأس یک دسته راهزن از ستم دیدگان دفاع می کرده و به زمیندارهای مرفهی که به دختران کاستهای پایینی در زمینهایشان تجاوز می کردند حمله می کرده است. از ثروتمندان می گرفته تا به فقرا بدهد و به همین خاطر قهرمان مردم بوده. حتی بعضی ها او را آواتار دورگا الهه جنگ می دانند. او که متهم به ارتکاب 48 جرم بود دستگیر شد و به زندان افتاد. پس آزادش کردند و به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد و بعد در وسط خیابان توسط 3 مرد نقابدار به قتل رسید. لالیتا عاشق این عروسک است، مثل همه دختران کوچک اینجا. تقریبا در همه جای بازار این عروسک به چشم می‌خورد. لالیتا، لالیتا، بیدار شو، بیا. کودک از رؤیایی که فقط متعلق به خودش است بیرون می‌آید. نگاهی خواب‌آلود به مادرش می‌اندازد. سر و صدا نکن، لباس بپوش، سری. اسمیتا کمکش می کند تا حاضر شود. دختر کوچک خودش را به دست مادر می سپارد و با حالتی نگران نگاهش می کند. این وقت شب چه اتفاقی برای او افتاده؟ اسمیتا آهسته می گوید یک چیز غیر منتظره است. جرأت ندارد به او بگوید که از آنجا می روند و دیگر بر نمی گردند. این یک بلیت یک طرفه است. بلیت رفت به مقصد یک زندگی بهتر. اسمیتا به خودش قول داده که دیگر هرگز در جهنم روستای کوچک بدلاپور نباشد. مطمئنن لالیتا متوجه نخواهد شد. بدون شک گریه خواهد کرد. شاید هم مقاومت کند. اسمیتا نمیخواهد خطر کند و پروژهش را خراب کند. پس دروغ میگوید. برای اینکه دلگرم شود به خودش میگوید این فقط یک دروغ کوچک است. تزیین کوچکی از حقیقت. قبل از بیرون رفتن برای آخرین بار به ناگارا جان نگاه می کند. ببر او به آرامی خوابیده است. کنار او در جای خودش که دیگر خالی است تک کاغذی گذاشته است. نامه نیست، او بلد نیست بنویسد، فقط آدرس پسر خاله هایش در چنای را رونویسی کرده است. شاید با رفتن آنها ناگارا جان برخلاف امروز شهامت پیدا کند، شاید این قدرت را پیدا کند تا در آنجا به آنها بپیوندد. کسی چه می‌داند؟ اسمیتا بعد از اینکه برای آخرین بار نگاهی به کلبه خرابه می‌اندازد، به این زندگی که بدون افسوس یا با اندکی افسوس ترکش می‌کند، دست یخ‌زده دخترش را می‌گیرد و وارد دشت تاریک می‌شود.